أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وخليل قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعليهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در فقه نکاح ما رویمون را در این بخش بردیم روی بررسی روش مطرح کردن مباحث کتاب نکاح از نگاه محدثان، که اشاره شد که محدثان ما ممکنه از لحاظ چینش مطالب متفاوت باشن، که هستن و هر کدام برای خودش میتونه وجهی داشته باشه، وجه فنی و منطقی. اونهایی که اومدن روی اصل مباحث، یعنی مباحث کلیدی، بار دیگر با اون نگاه حقوقی به مسئله نکاح نگاه کردن، خب یعنی نکاح چیست، اقسام نکاح و هر قسم چگونه شکل میگیره و چه احکامی بر اون مترتب میشه، این از نگاه حقوقی و نگاه فنی حقوقی برای مسائل نکاح، که حالا کتب فقهی ما معمولا اینجوریه. اما دیدیم بعضی از فقهای محدث یا محدثین فقیه ما، که از جمله کلینی فقیه و محدثه، معتقد ما یک محدث محض نیست، فقیه مجتهد کلینی. کلینی اومده اجتهادش را اینجا نشون داده با نوع چینش مطالب و مباحثی که در کتاب النکاح آورده، و برخلاف اون نظر متعارف فنی حقوقی اومده یک رویکرد ایجاد با ایجاد انگیزه، یعنی رویکرد تربیتی در حقیقت، نه حقوقی، با رویکرد تربیتی اومده به این مسئله توجه کرده. لذا قبل از اینکه ذکری از نکاح و اقسام نکاح بیاره، رفته روی اون مقوم نکاح و اون شاهکلید نکاح، در نکاح مقومش و شاهکلیدش خود زن هست، که با ازدواج با مرد و نکاح، یعنی اجرای صیغه نکاح، خانواده تشکیل میشه و بعد احکامی بر او بار میشه. خب ما میبینیم که اگر انگیزه کسی برای نکاح نداشته باشه و آمادگی برای نکاح نداشته باشه، از نکاح فراری خواهد بود. داشتیم که از فامیلای ما هر وقت یک عقد ازدواجی دعوت میشد یا در یک شام عروسی شرکت میکرد، میگفت امروز یکی به دیوانگان این جهان اضافه شده، و روزی که خودش هم ازدواج کرد و من ساقدوشش بودم، گفت من یک عمر این حرف زدم، امروز هم میگم امشب یکی به این دیوانگان اضافه میشه و من هستم. خب کسی که اینجور نگاه کنه، یعنی منفی نگاه کنه به مسئله نکاح، زیر بارای نکاح نمیره، احکام نکاح هم کار نداره، دیگه نیازی به احکام نکاح نداره، چون فعلی به نام نکاح را اصلا قبول نداره. پس یک مشکل در بحث نکاح اون وجود انگیزه و وجود یک محرک و یک داعی هست. خب حالا بعضی ها میگن این انگیزه هست، چرا؟ چون انسان فطرتاً و از لحاظ غریزی خدا بهش شهوت داده و این شهوت انسانه که انسان را به سمت نکاح وادار میکنه. خب معلومه این که تمام العله نیست، این جزء العله است، و این جزء العله ممکنه با یک عامل قوی‌تر از اون تحت شعاع قرار بگیره و خونسا بشه. یعنی میگه آقا نخواستیم، اگر مشکلات ازدواج آنچنان کمر شکن و تا خست فرسا باشه، آقا ما از خیر این گذشتیم. همونطور که نقل میکنم یک کسی دختر عموی خودش خیلی دوست داشت، همسرش بود، مریض شد و رسید به مرگ و گریه میکرد و این نمیتونست گریه رو تحمل کنه. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت میترسم بعد از من ازدواج کنی و واقعا اگر تو مخلصی و من دوست داری منو مطمئن کن که بعد از من ازدواج نمی کنی. گفت خب چیکار کنم؟ گفت بالاخره شما باید کاری بکنی که سالبه به انتفاع موضوع بشی و بری و اون آلت خودت را خلاصه از بین ببری تا اینکه من مطمئن باشم که دیگه شما موضوعی نداری. و شد شدت علاقه اش و عشقش به دختر عمویش باعث شد که بگذره از این آنچه که خدا بهش داده. حالا این غیر عقلایی بود، غیر دیوانه شده بود، جایی عشق به دیوانگی منتهی میشه دیگه، دیوانه میکنه آدم. خب شاهد این است که اگر کسی انگیزه نداشت برای ازدواج یا انگیزه ابتدایی داره اما میبینه که این آستر از خود پارچه‌ای که میخواد لباسش کنه خیلی گرونتره، زیر بار نمیره، میگه من برای چی من بیام این همه هزینه کنم؟ من میتونم با یه مقدار خودم کنترل کنم. از شر میگه من برای چی من بیام این همه هزینه کنم؟ من میتونم با یه مقدار خودم کنترل کنم، از شر مادرم راحت میشم. پس اینجا باید شارع مقدس و اسلامی که خواهان اینطور تعریف کنیم، اسلامی که یک جامعه خانواده محور داره، اسلامی که میخواهد که با محوریت خانواده جامعه شکل بگیره و ارتقا پیدا کنه، پس باید این اسلام باید این نقطه ضعفی که در انسان ها موجوده این را خوب ببینه و معالجه کنه. و اون نقطه ضعف این است که انسان یا از مسئولیت فرار میکنه یا فراریش میدن یا خودش فراریه. کاری باید بکنه که احساس مسئولیتش به اون سطح مطلوب برسه و حاضر باشه که سرمایه گذاری کنه و بیاد زیر بار تشکیل خانواده با همه مشکلاتش برود تا اینکه به عنوان انجام یک تکلیف، یک وظیفه، یک جهاد فی سبیل الله بیاد ازدواج کنه. همونطوری که یک زن با ازدواج و با همسرداری درست جهاد به او داده شده، جهاد المرء حسن التبعون. مردم همینجور باید احساس کنه که وقتی که الکاد على عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، خب پس وقتی که ازدواج میکنه حتما دارد یک کار فوق العاده انجام میده. وقتی که گفته میشود مثلا غسل که میکند تمام این قطرات آب غسلش چه ثوابی دارد، در حقیقت داره بیان میکنه که یک کار بزرگی رو شما داری انجام میدی. ظاهرش اطفای یک شهوته و یک لذت زود گذره، ظاهرش اینه، ولی در باطن شما دارید به سمت اون هدف آفرینش داری حرکت میکنی که پشت سر او بحث فرزنددار شدن، فرزند آوری و فرزند پروری خواهد اومد و در نتیجه ورود وارد کردن عناصر جدید به این جامعه انسانی و داری کارخانه انسان سازی رو تو راه میندازی و داری شریک میشی در انسان سازی. خب انسان یک کارخونه میخواد آجر درست کنه چقدر سرمایه گذاری میکنه و زیر بار این همه مثلا مشکلات میره که کارخونه داشته باشه، درآمد براش داشته باشه، یه درآمد شندر قاضی ها رو هر چند بیارم بخواه حساب کنید چیزی نیست. این همه مثلا قیمتی که برای تأسیس یک کارخانه و بازده یک کارخانه حساب کنید لا شیء در مقابل ایجاد یک انسانی که این انسان اتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. تو خیال میکنی یا مخلوق کوچکی هستی؟ نه، مخلوق بسیار بزرگ پیچیده که میتواند یک دنیا تحول ایجاد کنه. عبدی اطعنی اجعلو کمثلی، خیلی کارا میتونه بکنه، ولی چون این انسان خودش را نشناخته ارزان میفروشد. خلاصه، پس با این نگاه، با این نگاه یا با رویکرد تربیتی کشوندن انسانها به سمت اون هدف آفرینش، که اون هدف یکیش تکامل خود انسانه، عامل به این تشکیل خانواده و نکاح، و یکیش هم این که جامعه به این سمت باید حرکت کنه. یعنی من عملی که انجام میدم، یکی خودم من سهیمم، یکی این که من دیگران را دارم تشویق میکنم، تشویق عملی. وقتی یک پدیده‌ای به وجود بیاد، یکی پیشنهاد میده، میگه این ازدواج موقت چرا در جاهایی قبیحه؟ مانا این که این آقایون که خودشون اصل و الگو هستن ورود نمی کنن. اگر 100 عالم، 100 تا مرجع و مجتهد بیان مثل این جشنهایی که برای ازدواج جوانان میگیرن، بیان بگن آقا ما 100 تا ازدواج موقت 50 ساله مثلا میخواییم داشته باشیم موقت، و این موقت اینجوری، یعنی موقتی که چون دائمش هم موقته، دائمش واقعا با مرگ یکی از دو رکن خانواده از بین میره. حالا چون احکامش متفاوته، ولی لبش را و اون درونش را شما حساب کنی، میبینید اون ازدواج دائم هم بالاخره تموم میشه. حالا ازدواج موقت طولانی احکامشون کمی متفاوتن، ولی هر دوشون شریکن در این که یه ارتباط قانونی شرعی میان دو فرد که اینها میتوانن روی اهداف خودشون هم متمرکز بشن و مشخص کنن ما برای چه هدف و چند هدف ازدواج داریم میکنیم. چون خود قرآن هم برای این هدف مندی و هدف گذاری نکاح و ازدواج مایه گذاشته، خود قرآن کریم، و دقیقا اهداف را بیان کرده، معناش این است که میخواهد مکلف با آگاهی به این اهداف بیاد ازدواج را زیر بار بره و تشکیل خانواده بده، که این باید در اون فرهنگ سازی خودش نشون بده. به همین خاطر میبینیم رویه کلینی رحمت الله علیه متفاوت شده، اومده روی زن و محبت زن که اون در حقیقت اون رابطه صمیمی یا رابطه‌ای که محکم خواهد کرد این دو فرد را، رابطه محبته، رابطه محبت، حب النساء را ایشون عنوان کرده. در حب النساء یعنی محبت به این جنس مخالف، به بار دیگر شوق به جنس مخالف، به عبارت دیگر یک ارتباط عاطفی مثبت نسبت به جنس مخالف، تا این ارتباط عاطفی بشه پشتوانه این حرکت فقهی و حرکت قانونی. چی بود سوالت؟
ببخشید، مرحوم کلینی که کتابش که این کتاب روایی اجتهادی فقهی که نیست،
خواهمین کسی که تاریخ فقه و اجتهاد ما را بخونه قطعا به اینجا میرسه، که حالا اینه توی چند جا ما آوردیم، هم عربیش داریم توی مجله فقه اهل بیت شماره‌های عربی 13 تا 17، یکی هم در مجله شماره 38 کاوشی نو در فقه مال دفتر تبلیغات، که اونجا تاریخ تحول و تکامل فقه شیعه را آوردیم. اونجا خواهید دید که ما وقتی که به ریشه های بحث اجتهادی رجوع میکنیم، ببینید اولین مراحل شکل‌گیری فقهمون با روایات بوده. کلام شهید مطهری را اشاره کردم یک بار که فرمودن فقه ما در دامن حدیث به وجود اومد و حدیث در دامن قرآن به وجود آمد، یعنی قرآن حدیث را به ارمغان آورد و حدیث دانش فقه را به ارمغان آورد و دانش فقه دانش اصول را به ارمغان آورد. خب یعنی بستر قرآن بستری شد برای مطرح شدن احکام.
خب چرا ما از قرآن شروع نمی کنیم؟ هم مثلا لتس کنو الیها این آرامش
اشکال نداره،
در فقه ما بیاریم اینا بعد روایات رو بیاریم.
قرآن هم اشکال نداره، ولی چون روایات بحث سند داره، یعنی بحث فنی تخصصی داره، قرآن اینا رو نداره. قرآن راحت از داستان علی، آیات قرآن هم در اختیار همه است دیگه، و قرآن هم که دستکاری نشده است دیگه، احتیاجی به تعریف و تفسیر نداریم جز تفسیر آیات الاحکام که شده. تفسیر آیات الاحکام فقهای ما گفتن خیلی خب ما فقه از قرآن میگیریم، فقه قرآن نوشتم توجی؟
چون اکثرا فقها یه سیری رو شروع میکنن بعد میان نظره، الان هم اکثرا اینطوری نظرات فقهای قبلی رو میگن، یکی دو تا حالا روایت هم از اونها گفتن اینها رو میگن و بعد آخر
نه بستگی داره. ببینید هر فقهی یک روشی برای خودش داشته و در مراحل مختلف روش ها متفاوت شده. وقتی ما اومدیم دیدیم که ائمه علیه السلام که این فقه را به وجود آوردن و شکل دادن، حالا چه ائمه راوی حدیث باشن مثل اهل سنت که فکر میکنه این راوی هن، یا نه ائمه هم مثل خود پیامبر قانون گذارن، یعنی وقتی که حدیث از ائمه صادر میشه ما به عنوان حدیث یک کلام وحیانی به زبان امام تلقیش میکنیم. در هر دو صورت چه پیامبر چه ائمه احادیث پیامبر را ناقل باشن که خیلی های جوریه، و چه اونا ابتداعا مطالبی را بفرماین به خاطر ازدواجشون با منبع وحی، پس ائمه علیه السلام چیکار کردن؟ اصحاب خودشون را بر فقاهت تربیت کردن. خب وقت تربیت کردن چی بهشون دادن؟ حدیث دادن. لذا احادیث قبل از کتب اربعه اصول اربعه شکل میگیره که احادیث اهم است. کم کم این محدثین اومدن اینا رو طبقه بندی کردن، باب بابش کردن. محاسن یه مجموعه حدیثیه، خب کتاب های مثلا ابن شازان و کتاب های اصحاب ائمه دیگر که بعضی ها 20 تا 30 تا 40 تا کتاب، مثلا زراره محمد بن مسلم که اینا زمان طولانی در خدمت امام تلمذ کردن. چی شد؟ فقه اینا کجاست؟ ابانی که امام بهش میگه برو در مسجد و فتوا بده، پس فقهی بوده که امام بهش میگه برو فتوا بده. پس فقه ما در مراحل اولیه در کتب حدیث داره خودش نشون میده، و این فقیه این محدث محض نبوده، یعنی ناقل حدیث نبوده، فقیه در اون حدیث بوده و این حدیث را داشت به نقل میکرده. بعد فرمود رب حامد فقه الا من هو افقه من، شما که حدیث دارید نقل میکنید شما فقیه، ممکنه از شما فقیه تر هم باشه. رب حامل فقه فقیه دیگه الا من هو افقهمه، چه بسا یک راوی حدیث به حدیث را به یک انسان بالاتر از خودش منتقل کنه. لذا تمام اونهایی که روی مجامع احادیث ما کار کردن همه مجتهدن، اما مجتهد در اون سر چند سطح برای اجتهاد گفتیم؟ 5 تا لااقل مجتهد سطح اول هستن. خب حالا ما انتظار بیشتر نداریم، ما میخواییم این احادیث به طور کامل به دست ما بیاد، پس باید مایه بذاره که این حدیث را خوب به دست بیاره، سند حدیث را چک کنه و این حدیث را در جای مناسب قرار بده، چون داره یک منظومه از احکام به ما میده، و این حدیث را در جای مناسب قرار بده چون داره یک منظومه از احکام به ما میده. بنابراین ما معتقدیم که کافی فقیه، ولی فقیه که فقهش به صورت حدیث در آورد، یعنی داره عرضه میکنه و لذا گزینش میکنه. در وقتی میبینید فقیه کلینی نحوه چینش احادیثش با مثلا صدوق که شاگردشه متفاوته، معناش چیه؟ معناش این است که صاحب نظره، نظر داده و به این شکل اینا رو چینش داده،
فتوا نداده.
نه مکر فتوای خودش تو حدیث آورده، یعنی معمولا حالا سبکشون اینه که اینا اون احادیث اصلی و اساسی رو اول میارن، بعدا احادیث میگیم مؤید مکمل حتی اگر ضعیف باشه، بعدا اون حدیث رو میاره، حدیثی دیگر هست ضعیف هست ضعیف، ولی این نکته درش هست میتونه کارگشا باشه برای فقیه، اونا رو میاره، ابایی نداره. یعنی میتونی نظرش رو از نوع حدیثی که ارده به دست بیاری. شاهد ما این است که یکی مثل کلینی که رویش متفاوت شده با دیگران، این بی دلیل نیست. اولا جای کنکاش و دقت و تدبر داره که چرا این کرده. خب اونا آمدن تعریف نکاح، اقسام نکاح از قرار دادن، ایشون اصلا نیومده ورود به کتاب و نکاح نوشته، ولی فرموده حب و نساء. خب چرا این چرخش به وجود اومده؟ یا چرا نه، چون این متقدم کلینی، چرا اومد عوض کرد مثلا فقیه، یا بعدن مثلا میگیم حر عاملی عوض کرد، حالا قبل از حر مثلا فرض کنید شرایع صاحب شرایع محقق اومد کتاب و نکاح را بعد از معرفی نکاح اقسام نکاح را، احکام نکاح و اقسام نکاح را گفته. چرا؟ حالا این چون شما تاریخ تحول فقهی را نخوندید سوال براتون به وجود میاد و به راحتی حل نمیشه. اما وقتی که شما بیایید مراحل تحول فقهمون را مطالعه کنید، میبینید که مثلا محقق اومده، چون میگه کار من این نیست که انگیزه ایجاد کنم برای جناب این جوان، کار من به عنوان فقیه این است که من حکم رو بیان کنم. حکم که چرا من دارم روی حاشیه ها، چرا دارم روی مطالب جنبی، بیام رو مطلب اساسی اون اقسام نکاح و احکامش. حالا میخواد انگیزه داشته باشه، اون وظیفه من نیست، اون وظیفه علم اخلاقه، اون وظیفه یا مثلا مبلغینه که باید بیان تبلیغ کنن، من وظیفم اینه، تخصص که شد اینجوری شد. خب حر عاملی میگه خیلی خب من میخوام ادله فتاوای محقق و علامه و دیگران را عرض کنم، پس من بیام متناسب با این تبلیغ شرایع من احادیث را تبلیغ کنم. یعنی یکی میاد مکمل دیگری، نتیجهش این میشه که فقه ما به سمت اون روی کرده حقوقی حرکت کرده، در حالی که ما معتقدیم فقه ما فراتر از قوانین حقوقیه. فقه ما در حقیقت منظومه فرهنگی انسانسازیه، منظومه فرهنگی انسانسازه، ولی ذا با انسان سر و کار داره. وقتی با انسان سر و کار داشت، فقیه اگر انسان شناس شد و روان شناس شد و جامعه شناس شد، به گونه عمل میکنه، و اگر اینها رو نداشت و وظیفه من نیست، به گونه دیگر عمل میکنه. در خاطر ما میگیم که آنچه که الان در کلینی میبینیم در کافی یه ارجحیت داره، از این لحاظ، از لحاظ اینکه داره روی بحث انگیزه ایجاد کردن برای افراد داره مایه میذاره. اولین و مهمترین شاکلیدش حب النساء. حالا همین حب النساء به مرور زمان وقتی میاییم توی وسائل میبینیم به معنای دیگر میگیره حب النساء و جناب حر عاملی. حب رو به معنی شهوت میگیره و شهوت رو میبره در بحث ارتباط جنسی. وقتی برد در ارتباط جنسی میگه لا یجوز حب مثلا نساء فلان، فقط نساء محللات. یعنی برد این زاویه را کوچک کرد و از اون معنی آورد به این معنی. در حالی که اینجا محبت یعنی یعنی ضرورت داشتن رابطه عاطفی با این جنس، جنس مخالف. حالا این حرام و حلال داره و بعدن بیان میشه، اما این رابطه ضروریه، یعنی این احساس تعلق و تعلق داشتن. من شارع میاد اینه تهذیبش میکنه، میاد اونا چارچوب بهش میده، بعد میاد بهش احکام میاره، میگه خیلی خوب، حالا که بناش دوست داشته باشی و اگر تحریک شدی هم دوستی عاطفی هم تحریک شهوانی، من برای تو قوانین میذارم. لذا مدخل و ورودی کنینی یک مدخل ورودی تربیتی، و بعدن بر اساس این مدخل تربیتی بعدها میاد اون مسائل حقوقی رو هم میاره و اینا خیلی اثرش بیشتره. ما هم یه جلسه داشتیم در دادگستری در فقه نظام در چه محاکم خانواده و مشکلاتی که اونجا مطرح بود و راه‌حل‌هایی که پیشنهاد میشد. یکی از بحثایی که در کم کردن طلاق و حل مشکل طلاق مطرح بود، آقا ازدواج درست باید شما داشته باشید، چون ازدواج ها به روش صحیح و مطلوب انجام عرض مدت خیلی کم، یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، منتهی به طلاق میشه، چون تشکیل اون درست نبوده، تشکیل این خانواده روی پایه لرزان، روی قیافه بوده، روی کفیت اخلاقی نبوده، روی کفیت اعتقادی فرهنگی نبوده، در نتیجه به استکاک میرسه. این هم مسئله مهمیه که اگر مورد توجه قرار نگیره خب طبعات فراوانی خواهد داشت. ولذا برای مثلا جلوگیری از طلاق ما باید نکاح مطلوب و درست را درست کنید. اصلا روش اسلام بر قرآن بر اینه، مگر این فرماید قو انفسکم و اهلیکم وقایه، پیشگیری. شما پیشگیری کنید از طلاق با چی؟ با ازدواج درست. اگر مشکل وجود اومد حالا ما راه حل میریم، علاج بعد از وقوع. دو تا اسلام داره، قرآن سعی کرد که آدم و حوا به گناه بگرد گناه نرن، پیشگیری کرد ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى، پیشگیری. ولی که حالا شیطان وسوسه کرد و دام گسترون و اینها را فریب داد و اینها مرتکب نهی الهی شدن، باز خدا ولشون نکرد، گفت خیلی خوب حالا من حساب شیطون نمیرسم، راه توبه را به آدم یاد داد. و شیطان اونجا احساس خنیسی کرد که هرچی میبافه خدا من همه اینا را چی میشون نقشه بر آب میکنه. نظام میگیم شیطان فکر میکرد برده در جریان آدم، ولی دو تا ضرر جدی کرد شیطان. ضرر اولی که خودش مفتزح کرد، در چی مفتزح؟ در اون روش آسیب زدن به انسان. خیلی سریع گفت من به وسوسه میکنم و شما بدون من چجوری میام فریبت میدم. خب در حقیقت اون تکنیک خودش رو مطرح کرد. حالا در تکنیک ها شیطان خودش تفنن داره و خیلی مراتب اجتهادی پنجگانه رو طی میکنه، اون که سر جای خودش، ولی نشون داد که من زور نمیگم، اجبار ندارم، من تزیین میکنم و وسوسه میکنم. ولی وقتی که خداوند راه توبه رو برای آدم باز کرد، شیطان در حقیقت در اینجا شکست خورد و این شکست دوم خیلی بدتر از اولی که اتائب من الذن کمن لا ذنبله. حالا شیطان کاری زحمتی که میکشه نمیذاره ما توبه کنیم، یعنی تو مقدمات میره، اونجا بازی در میاره، با و هی تصویف میکنیم، میگیم فردا، پس فردا داد، هنوز زوده، هنوز که نفس میکشیم. خلاصه شیطان میاد نمیگذاره این توبه حاصل بشه، باز راه وسوسه. لذا شیطان در اینجا در مقابل این پروژه تربیت و تکامل انسان، در حقیقت شیطان خیلی ضعیفه، به تعبیر قرآن کانا ضعیفا، کید شیطان خیلی ضعیفه، چون در حد وسوسه است، وسواس خناسه، نه بیشتر. انسان فطرت داره، عقل داره، اراده داره، خیلی میتونه بیشتر و بهتر از زیر چتر شیطان و از زیر بلیط شیطان بیاد بیرون. خب پس خداوند اینجا هم پیشگیری میکنه، هم معالجه میکنه. اینجا هم نسبت به مباحث مربوط به خانواده ما پیشگیری میکنیم از وقوع طلاق با ازدواج درست، ولی اگر خواست طلاق حاصل بشه، اونجا میریم وارد مرحله صلح و آشتی دادن و تا برسیم به جایی که احساس کنیم که دیگه نه، فراق بهتر از اجتماع این دوست. و این تفرقا یغنی الله کلا من سعته، اصراری بر اون. لذا طلاق به حد اقل میرسه.
والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.